فرشتگان بشارت دهنده آواز می خوانند. متولد شده تا تولدی دوباره بدهد. تجدید حیات. یوحنا باب 1 آیه های 1 تا 13 و یوحنا باب 3 آیه های 1 تا 8. امیدوارم همه شما از دوز سالیانه سرودهای با شکوه کریسمس لذت ببرید. سرودهایی که بسیاری از اونها سرشار از الهیات عمیق و عبارات تأمل برانگیزند. من مطمئنم که کسانی از شما که از کتابچه دعا برای ایام ظهور استفاده کردند، اون رو برکتی یافتند که آنها رو به تفکر درباره سرودهای مختلف کریسمس و حقایقی که دارن وامی داره. امروز صبح ما به کندوکاب برخی از مفاهیم الهیاتی موجود در سرود کلاسیک شگفت انگیز کریسمس به نام بشنو که فرشتگان بشارت دهنده میخوانند ادامه میدهیم. تا اینجا ما درباره عبارت بند اول که میگه صلح بر زمین و رحمت مهربانانه خداوند و گناهکاران صلح و آشتی کردند تأمل کردیم و از آشتی و صلح شگفت انگیزی که مسیح برامون فراهم آورده شگفت زده شده ایم. ذهنهای ما با عباراتی در بند دوم آشنا میشه امروز، مانند جسم پوشیده، ذات الهی، سلام بر خداوند جسم گرفته. با همه اینها قرار امروز ذهنهامون به چالش کشیده بشه، چرا که تلاش داریم عمق جسم گرفتن رو درک کنیم. امروز به بند 3 یا باب 3 سرود میپردازیم که میگه درود بر شاهزاده صلح، درود بر خورشید عدالت، نور و حیات برای همه به ارمغان می آورد. برخواسته با شفا در بالهایش، با مهربانی جلالش را کنار می گذارد. متولد می شود تا انسان دیگر نمیرد. متولد می شود تا فرزندان زمینی را برخیزاند. متولد می شود تا به آنان تولدی دوباره بدهد. عیسی متولد شد تا به ما تولدی دوباره بدهد. پس امروز صبح ما به مفهوم تجدید حیات روحانی می پردازیم. ما به عیسی نگاه می کنیم که متولد شد تا ما بتوانیم تولد دوباره داشته باشیم، تا دوباره متولد شیم و تجدید حیات داشته باشیم. ما قصد داریم خداوند عیسی مسیح را نگاه کنیم که متولد شد تا ما تولدی دیگر داشته باشیم. کسانی از شما که طرفداران برنامه تلویزیونی دکتر هو هستند با مفهوم تجدید حیات آشنان. زمانی که دکتر از زندگی به زندگی دیگه منتقل شد و با نمایش‌های هیجان انگیز بازیگر از حالت قدیمی به حالت جدید تغییر کرد. همچنین کلمه تجدید حیات را اغلب در ارتباط با برنامه ریزی شهری میشنویم. در واقع تاریخ گلاسکو در طول 50 سال گذشته یا بیشتر داستان تجدید حیات رو داشته. بخشیدن زندگی جدید به شهر. و در هر دوی این کاربردهای کلمه تجدید حیات نگاهی اجمالی و یا کوتاه به حقیقت کتاب مقدس داریم، اما فقط یک نگاه اجمالی، زیرا واقعیت کتاب مقدس بسیار بزرگتر از اونه که هر یک از ما بتونیم تصور کنیم یا درکش کنیم. بنابراین با توجه به باب 1 و 3 یوحنا، قسمت‌هایی که قبلاً خوندیم، قصد داریم همون رویکردی رو که در چند هفته گذشته دنبال کردیم رو پیش رو بگیریم و برخی سوالات رو در مورد تجدید حیات مطرح کنیم. سعی می‌کنیم به اون سوالات هم پاسخ بدیم. بنابراین اولین سوال ما اینه: تجدید حیات چیست؟ وین گوردوم بازسازی یا تجدید حیات رو اینگونه تعریف می‌کنه: تجدید حیات عمل مخفیانه خداوند است که در آن او زندگی معنوی یا روحانی جدیدی به ما میبخشه و عطا میکنه. گاهی اوقات تولد دوباره نیز نامیده میشه. حزقیال نبی در عهد عتیق پیشگویی کرد که خدا این تجدید حیات را به انجام خواهد رساند. آیه 26 و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید. شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آن را به جا خواهید آورد. شما در سرزمینی که من به پدرانتان بخشیدم ساکن خواهید شد. شما قوم من خواهی بود و من خود خدای شما. در بخش معروفی از یوحنای 3 که قبلاً خوانده شد میشنویم که عیسی مستقیماً در مورد تجدید حیات آموزش و تعلیم میده. عیسی با صراحت اعلام میکنه: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی دوباره متولد نشود نمیتواند ملکوت و پادشاهی خدا را ببیند. این حقیقت امروز نیز همچنان پا بر جاست. اگر دوباره متولد نشده باشید به بهشت نخواهید رفت. اگر دوباره متولد نشدید گناهانتان بخشید و آمرزیده نخواهند شد. اگر دوباره متولد نشوید فرزند خدا نیستید. اگر دوباره متولد نشوید به پادشاهی خدا تعلق ندارید. این همان تولد دومی است که ما در آن سرود بزرگ کریسمس می‌خوانیم: متولد شد تا به آنها تولدی دوباره عطا کند. این سخنی بسیار چالش برانگیزه که عیسی بیان می‌کنه. اینطور نیست؟ شما پادشاهی خدا را نخواهید دید مگر اینکه دوباره متولد بشید. این جمله شما را به فکر با می‌داره که از خودتان این سوال را بپرسید که آیا من دوباره متولد شدم؟ یا همانطور که نیقودیموس اساساً پرسید تولد دوباره یعنی چه؟ به آیه 4 در باب 3 رجوع می‌کنیم. نیقودیموس به او گفت: کسی که سال خورده است چگونه می تواند زاده شود؟ آیا می تواند دیگر بار به رحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟ ما اغلب در این نقطه به نیقودیموس می خندیم برای این تصویر مضحکی که او از یک پیرمرد ترسیم می کنه که پیرمردی برای بار دوم وارد شکم مادرش بشه و بعد دوباره متولد بشه. اما نیقودیموس احمق نبوده. او مرد محترمی بود، باهوش بود و در شورای شهر حاکم یهود خدمت میکرد. نیقودیموس فوراً مفهوم اصلی را درک کرده بود. هیچ کاری نمیتوانم انجام دهم تا دوباره متولد شوم. همانطور که خودم عامل تولید اولیه خودم و تولد اولیه خودم نبودم. به همین دلیله که ما به کسی نیاز داریم که متولد شده باشه تا به ما تولدی دوباره عطا کنه، زیرا خودمون نمیتونیم دوباره متولد بشیم. او به یاد آموزه‌های الهی خاخام‌هایی که نزدشون نشسته بود از اونها یاد گرفته بود میفته. منظور نیقودیموسه. به یاد کار سختش در معبد یا کنیسه، به یاد خدمتش و کمک‌های خیراندیشانش، اما متوجه شد که همه اینها وقتی صحبت از تولد دوباره میشه هیچ ارزشی در مقابل اون بزرگی تولد دوباره ندارند، زیرا همه موارد نمیتونن تولد دوباره رو برای کسی ایجاد بکنن یا زندگی جدیدی رو بخواد به کسی ببخشه هر چقدر که خدمت کرده باشه. او به میراث خودش اعتماد کرد، یعنی به میراث یهودیش. او متوجه شد عیسی برای نجات شرط گذاشته. او نمیتوانست اون رو برآورده کنه، شرطی که او نمیتونست عملی بکنه یا خودش بتونه اون رو به دست بیاره. بیایید صادق باشیم. کدام یک از ما نقشی در تولد فیزیکی خودمون داشتیم؟ کدام یک از ما اونجا بودیم؟ کدام یک از ما برنامه ریزی کرده که به دنیا بیاد؟ هیچ کدوممون. زندگی ما نتیجه تصمیم‌ها و اتفاقاتیه که در کنترل ما نبوده و نیقودیموس این حقیقت رو درک کرد و فهمید که اگر نجات یافتن به معنای تولد دوباره است، پس متولد شدن چیزی نیست که قدرتش رو هر کس به خودش بده یا خودش بتونه اون رو به دست بیاره. ما هیچ کنترلی به تولد دوباره نداریم یا تجدید حیات روحانی حتی. درست همانطور که در بدو تولد جسمانی خودمان نداشتیم. شما خودتون رو متولد نکردید، خداوند شما رو به دنیا آورد. این حقیقت در مورد نیاز به تولد دوباره دنیای نیقودیموس رو تکون داد. نیقودیموس در حال یادگیری این حقیقت بود که ما فقط به اصلاح نیاز نداریم، فقط به نیاز این نیست که تلاش بیشتر داشته باشیم. نیاز ما این نیست که چند بخش پر از ابهام یا مشکلدار زندگی هامون رو مرتب کنیم، بلکه نیاز به یک تحول و نوسازی کامل در زندگی داریم که تنها از طریق تجدید طبیعت انسانی و از طریق تولد دوباره یا تجدید حیات روحانی حاصل میشه. نیقودیموس از عدم کنترل خود در تولد جدید متحیر میشه. این استعاره عجیب یعنی پیر مردی که سعی میکنه دوباره وارد رحم بش و او میاد از این استعاره عجیب استفاده میکنه، یعنی همون پیر مردی که سعی میکنه وارد رحم بشه و دوباره رحم متولد بشه. و این فقط در انجیل یوحنا نیست که ما را با این مضمون تولد جدید یا نیاز به تولد از طریق خداوند مواجه میکنه. ما اون را در اول پتروس باب 1:3 میابیم. پتروس میگه متبارک باد خداوند و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود ما را به واسطه رستاخیز عیسی از مردگان تولدی تازه بخشید و برای امیدی زنده. ما در یعقوب باب 1:18 میابیم. او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حق تولید کند تا همچون نوبر آفریده های او باشیم. عبارت یونانی در این آیه ما را که میگه ما را تولد بخشید به معنای زاییدن یک نوزاده. پس اگه قرار نجات پیدا کنیم باید دوباره متولد بشیم. باید تجدید حیات روحانی رو تجربه کنیم. پس تجدید حیات چیه؟ تولد دوم چیه که او به دنیا آمده و متولد شده تا اون رو به ما عطا کنه؟ تجدید حیات یک عمل مخفیانه خداونده که در اون در واقع زندگی معنوی روحانی و جدیدی رو به ما میبخشه. این همان چیزیست که گاهی اوقات تولد دوباره هم نامیده میشه. ما در این کار کاملا منفعل هستیم. این کاری نیست که ما انجام بدیم و این کاریه که خداوند انجام میده. سوال دوم، چه کسی باعث تولد دوباره یا تجدید حیات میشه؟ خداوند بود که این کار را کرد. کاری که او کرد این بود که زندگی معنوی جدیدی به ما بخشید. او باعث شد که ما دوباره متولد بشیم. عیسی این ادعا را که نیقودیموس را بسیار متحیر کرد در آیه 5 تکرار میکنه. آمین آمین به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به ملکوت و پادشاهی خداوند راه یابد. عیسی در اینجا دوباره بر تولد جدید تاکید میکنه. هیچ کس نمیتونه وارد ملکوت و پادشاهی خدا بشه مگر اینکه از آب و روح متولد بشه. و نکته اصلی اینجاست، آیه شش از باب 3. آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است، اما آنچه از روح زاده شود روحانی است. عیسی در واقع دوباره نیقودیموس رو به چالش میکشه. شما نباید از اینکه من میگم باید دوباره متولد بشید تعجب کنید. سپس او را با حقیقت دیگری هم آشنا میکنه، ناتوانی کامل او در کنترل یا ایجاد نجات. به باب 3 آیه 8 نگاه کنید. باد هر کجا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. چون این از هر کس نیست که از روح زاده میشود. باد هر جا که بخواد میبزه، روح القدس هر جا که بخواد عمل میکنه. شما میتونید تأثیری رو که او روی یک شخص میذاره ببینید، اما نمیدونید که از کجا اومده. شما نمیتونید اون رو در یک بطری بذارید اون باد رو و بفروشید. روح القدس مانند اون بادیه که هر جا که بخواد میوزه، همان چیزی است که در مورد هر کسی که از روح متولد شده باشد صدق میکند. بنابراین عیسی در انجیل یوحنا به وضوح به ما نشون میده که به ویژه این خدای روح القدسه که بازایی رو ایجاد میکنه، که تولدی دوباره ایجاد میکنه، تولدی تازه ایجاد میکنه. با این حال آیات دیگری در کتاب مقدس هم وجود داره که نشان دهنده دخالت خداوند پدر در فرایند تجدید حیاته. در افسوسیان باب دعایه 5 پولس میگه: اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در گناهان خود مرده بودیم، ما را با فیض مسیح زنده کرد. در یعقوب 1 که قبلا به اون نگاه کردیم، یعقوب میگه: پدر نورهاست که به اراده خود ما را به کلام راستی بیرون آورد. بنابراین از این داده های کتاب مقدس میتونیم دو چیز را در مورد اینکه چه کسی باعث تولد دوباره میشه نتیجه گیری کنیم. اولا میتونیم این نتیجه را بگیریم که هم خدای پدر و هم خدای روح القدس باعث تجدید حیات یا تولد دوباره میشن. ثانیا میتوانیم نتیجه بگیریم که ما انسان ها اصلا هیچ نقش فعالی در این فرایند نداریم. بازسازی یا تجدید حیات کاملا عملی از خود طرف خداونده. در برخی از جنبه های دیگر نجات ما میتونیم نقشی فعال داشته باشیم. برای مثال در تبدیل ما به پیام انجیل پاسخ میدیم. در این فرایند ما فعال هستیم. در تقدیس ما با تغییراتی که در درونمون اتفاق میفته همکاری میکنیم تا بیشتر شبیه عیسی خداوند بشیم. با این حال در تجدید حیات ما مطلقاً هیچ نقش فعالی نداریم، کاملاً کار خداست. تنها اوست که تولد تازه رو برمقان میاره. پس تا کنون بررسی کردیم که تجدید حیات چیست؟ چه کسی باعث تجدید حیات میشه؟ و حالا به سؤال سوممون میپردازیم که تجدید حیات چه زمانی اتفاق میفته؟ در حالی که انجام نجات ما از طریق مرگ عیسی یک رویداد واحد و تاریخی بوده، کاربرد نجات ما شامل مجموعی از اعمال و فرایندهایی است که الهی دانان آن را ترتیب نجات می‌نامند. چند هفته پیش در موعظه عصر یک شنبه در رومیان باب 8 کمی در این مورد صحبت کردیم. ما به زنجیره ناگسستنی نجات که در رومیان باب 8 آیه 29 به بعد بود نگاه کردیم. ترتیب نجات شامل مراحل و فرایندهای متعددی است که عبارتند از انتخاب تصمیم حاکمانه خداوند برای نجات برخی، دعوت انجیل یعنی فراخوانی مؤثر خدا از انسانها به سوی خودش، تبدیل یعنی ایمان و توبه، تصدیق قرار گرفتن در جایگاه قانونی درست در برابر خداوند، فرزند خواندگی عضویت در خانواده خداوند، تقدیس یعنی رفتار درست در زندگی، زندگی در راستای درست و شبیه مسیح زندگی کردن، استقامت یعنی مسیحی ماندن در ایمان، مرگ یعنی با خدا بودن و رفتن نزد خدا، تسبیح یا جلال یافتن یعنی دریافت بدن قیام یافته. اما ریجنریشن یعنی تجدید حیات در کجای این ترتیب نجات قرار میگیره؟ آیا میتونید بدون تجدید حیات تبدیل بشید؟ آیا میتوان بدون تجدید حیات تصدیق شد؟ مطلقاً نه. تجدید حیات قبل از هر چیز دیگری در این ترتیب رخ میده. تجدید حیات گام اول کاربرد و نجات در زندگی مونه. کتاب مقدس به وضوح تعلیم میده که تجدید حیات قبل از این که پاسخ ما ندای انجیل را به کتاب مقدس رخ بده، در واقع پاسخ بدیم به اون، باید تجدید حیات یا تولد دوباره در ما رخ داده باشه. بنابراین میتونیم با خیال راحت بگیم که تجدید حیات مقدم بر نتیجه دعوت انجیل یعنی ایمان ما هست. چندین آیه وجود دارن که نشان میدهند که خداوند حجم زمان با صحبت کردن در دعوت مؤثر ما را بازبینی و احیا میکنه. کار دشوار اینه که در رابطه دقیق بین تجدید حیات و دعوت انجیل بیام یه زمان واقعی رو مشخص بکنیم. بسیار کار دشواریه. بیایید به آیه های نگاه بکنیم. از جمله آیه اول پتروس، آیه 23 تا 25 در باب اول. زیرا تولد تازه یافته اید، نه از تخم فانی بلکه تخم غیر فانی، یعنی کلام خدا که زنده و باقی است. زیرا آدمی جملگی چون علف است و جلالش یک سر بسان گل صحرا. علف می خشکد و گلها می ریزند، اما کلام خدا به جاودان می ماند. و این است که آن کلام که به شما بشارت داده شده است. ما در یعقوب باب 1 همین رو داریم. او به خواست خود ما را به کلام راستی متولد کرد و مولود ساخت. این آیات نشان میدن که خداوند تجدید حیات را از طریق کلام حقیقت یعنی انجیل انجام میده. بنابراین اجازه بدید اون رو با استفاده از کلمات وین گوردون خلاصه کنم. هنگامی که انجیل به ما میرسه، خدا از طریق اون با ما سخن میگه تا ما را به سوی خود فرا بخونه یا دعوت مؤثر کنه و به ما حیات روحانی جدید یا تولدی دوباره ببخشه تا بتوانیم در ایمانمان به آن پاسخ بدیم. دعوت مؤثر اینه که خدای پدر با قدرت با ما صحبت میکنه. خدای پدر و خدای روح القدس که با قدرت در ما کار میکنه تا ما را زنده سازد. حالا بعد میپردازیم به نکاتی در رابطه با تجدید حیات. 1. تجدید حیات یک رویکرد آنیه. فقط یک بار اتفاق میفته. ما زمانی که درونمون در خطاها و گناهان خودمون مرده ایم، در یک لحظه زندگی روحانی جدید از جانب خداوند دریافت میکنیم. یک روی داده یک باره و آنی. 2. کودکان در خانواده های مسیحی، اگرچه ممکنه کودکان دقیقاً زمانی که این اتفاق افتاد، چه زمانی این اتفاق افتاده درونشون رو ندونند، اما این تولد تازه بدون شک درون اونها هم رخ میده. بزرگسالان، در مورد بزرگسالان این تغییر معمولا یک لحظه و مکان مشخص داره. زمانی که فرد متوجه میشه قبلا در تاریکی و گم شده و مرده بیش نبوده و اکنون زنده شده و زندگی روحانی داره. حالا نتایج آشکار تجدید حیات چیست؟ اعتماد قلبی برای نجات از طریق مسیح، اطمینان از بخشودگی گناهان، تأمل و مطالعه کتاب مقدس و دعا کردن، تمایل به مشارکت با ایمانداران، تمایل به اطاعت از کلام خداوند. ما با اطمینان می‌دانیم که اتفاق بسیار مهمی در زندگی هامون افتاده، حتی اگر دقیقاً ندانیم که چه بوده. این همان چیزی است که عیسی در یوحنای باب 3 آیه 8 میگه. یوحنا باب 3 آیه 8: آن که در گناه زندگی می کند از ابلیس است، زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و می کند. از این رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد. یوحنا باب 3 آیه 8: باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. چون این از هر کس نیست که از روح زاده شود. بنابراین تجدید حیات قبل از ایمان ایمان نجات بخش رخ می دهد. در واقع کار خداست که ما رو به این توانایی می رسونه که با ایمان به او پاسخ بدیم. اما معمولا این دو انقدر نزدیک به هم اتفاق می افتند که به نظر می رسه که اونها در یک زمان اتفاق افتادن برای ما. به اون چیزی که عیسی به نیقودیموس در یوحنای 3:5 میگه نگاه کنید. نیقودیموس در آیه 5 میگه عیسی جواب داد آمین آمین به شما میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا به پادشاهی خدا راه یابد. اما عیسی در اینجا میگه باید ابتدا از روح متولد بشیم قبل از اینکه بتونیم کاری رو انجام بدیم. ما زمانی وارد پادشاهی خدا میشیم که در نقطه تبدیل به عیسی ایمان آورده باشیم. ما نمیتونیم به تنهایی بدون کار اولیه خداوند در درون خودمون به نزد مسیح بیاییم. آیا آیاتی رو که در یوحنای 6 که چند هفته پیش بهش نگاه کردیم و به خاطر دارید؟ یوحنای 6 آیه 44 میگه هیچ کس نمیتونه نزد من بیاد مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. یوحنای 6:65 میگه عیسی گفت از این رو به شما گفتم هیچ کس نمیتواند نزد من آید مگر اینکه از جانب پدر به او عطا شده باشد. پولس در افسوسیان 2:4-5 به صراحت میگه به دلیل محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در گناهان و نافرمانی ها مرده بودیم ما را به مسیح زنده کرد. اما خدایی که در رحمانیت دولت مرد است این راه را برای ما مهیا کرد. پس از راه فیض نجات یافته ایم. تولد تازه کاری است که خداوند در ما انجام میده تا ما را قادر بسازه ایمان بیاریم. حالا میایم میرسیم به سوال نهایی و آخرین سوال امروز. خب نتیجه تجدید حیات چیست؟ نتایج زیادی برای تجدید حیات وجود داره اما هیچ کدوم مهمتر از این واقعیت نیست که در تجدید حیات فرد زندگی جدیدی پیدا میکنه، قلب باز و آماده میشه. اگه بخوایم یه مثال عالی بزنیم اینه که در اعمال رسولان 16 میبینیم که پولس در فیلیپی است و با زنی به نام لیدیه ملاقات میکنه و اون رو در آیه 14ش میخونیم. آیه 14 رو نگاه کنید در اعمال رسولان 16. در میان آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فراداد. لیدیه نام داشت و فروشنده پارچه های ارغوانی بود. خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس پاسخ دهد. او صرفاً به سخنان پولس گوش نکرد و بعد غسل تعمید بگیره. نه، خداوند قلب او را گشود تا توجه کنه. او تجدید حیات یافت. اولین نتیجه تجدید حیات زندگی معنوی و روحانیه، قلبی جدید. این به معنی زنده بودن از لحاظ معنوی است بدون آنکه در خطاها و گناهان خود مرده باشیم. اما نتایج دیگری هم برای تجدید حیات وجود داره. 1. اطاعت. در اول یوحنا 3:9 می‌خوانیم آن که از خدا مولود شده گناه نمی کند زیرا سرشت خدا در او می ماند. پس او نمی تواند در گناه زندگی کند چرا که از خدا مولود شده است. یوحنا توضیح می ده که چون شخص تجدید حیات یافته بذر حیات بخش خداوند رو در درون خودش داره و به این معنیه که او نمیتونه به افراد در گناهش ادامه بده. این به این معنی نیست که او زندگی کاملی داره، زیرا همانطور که یوحنا در جای دیگری میگه ما هنوز گناه میکنیم. به این معنیه که وقتی به چنین شخصی فکر میکنید کلمه‌ای که به ذهنتون میاد اینه که گناهکار نیست بلکه مطیع مسیح عیسی مسیحه. بنابراین فرد تجدید حیات یافته، فردی دوباره متولد شده، باید زندگی داشته باشه که با اطاعت مشخص بشه. این نتیجه تجدید حیاته، تجدید حیاته، نه تمرین برای تلاش. دومین مورد، عشق در زندگی فرد تجدید یافته است. به آیه 4 اول یوحنا باب 4 آیه 7 نگاه کنید. ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می‌کند از خدا مولود شده و خدا را می‌شناسد. توانایی غلبه بر دنیا در زندگی فرد تجدید حیات یافته وجود خواهد داشت. اول یوحنا باب 5 آیه 3 و 4. محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم. احکام او باری گران نیست، زیرا هر که از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه مییابد و این از غلبه ای که دنیا را مغلوب کرده، یعنی ایمان ما. تجدید حیات به فرد این توانایی رو میده که بر فشارها و وسوسه های جهان غلبه کنه، که در غیر این صورت ما را به انواع مسیرهای دروغین منحرف میکنه. یکی دیگر نتایجی که یوحنا به ما میگه از تجدید حیات ناشی میشه و اون محافظت در برابر شیطانه. به اول یوحنا باب 5 آیه 18 نگاه کنید. ما میدانیم که هر که از خداوند مولود شده است در گناه زندگی نمی کند، بلکه آن مولود خدا او را حفظ می کند و دست آن شریر به او نمی رسد. اکنون چیزی که در مورد این نتایج تجدید حیات باید توجه بکنیم اینه که همه آنها نتایج ضروری هستند، نه اختیاری. اونها شاخصهای ضروری زندگی هستند. در واقع ممکنه حملاتی هم وجود داشته باشه، اما کسی که در ما هستش از کسی که در دنیا زندگی میکنه بسیار بزرگتره و حافظه ما خواهد بود. منظورم اینه که حالا بیاید تصور کنید یک نوزاد تازه متولد شده رو چگونه میفهمید که او زنده است؟ گریه میکنه، تغذیه میشه، دف داره و ادرار داره، همینا؟ فکر کنید به اولین گریه یه نوزاد چقدر خوشحال کننده است. دل پدر و مادر رو گرم میکنه. اینها نتیجه های ضروری زندگی هن. اگر نوزادی گریه نکنه، شیر نخوره، مدفوع نکنه، نگران میشید. خب، نتایج ضروری تولد دوباره یا تجدید حیات هم اینه که ما ایمان و اعتماد و باور به خداوند عیسی مسیح خواهیم داشت. ما از الگوی زندگی گناهکارانه مداوم دور میشیم. ما بر وسوسه های دنیا غلبه خواهیم کرد و از شر در امان خواهیم ماند. و حال میرسیم به نتیجه گیری بحث هامون. چقدر عالی است که ما در این زمان از سال میتوانیم با دل شاد بخوانیم. متولد شد تا انسان دیگر نتواند بمیرد. متولد شد تا پسران زمین را برانگیزد. متولد شد تا آنها را تجدید حیات کند و به آنها تولد دوباره دهد. اندیشیدن به آمدن خداوند عیسی مسیح که روح القدس را فرستاد که قلب مؤمن را تجدید کند، کسی که زندگی ابدی از او جاری می شود. خب، امروز صبح ما به این فکر کردیم که متولد شده برای دادن تولدی دوباره. فکر کردیم در مورد تجدید حیات و تولد دوباره. ما به این فکر کردیم که تجدید حیات چیست، چه کسی باعثش میشه و وقتی که اتفاق میفته چه نتایجی داره. حالا فقط باید از شما بپرسم، آیا شما تجدید حیات یافته اید؟ آیا شما دوباره متولد شده اید؟ آیا تولد دوباره رو دریافت کردید؟ آیا خداوند به شما زندگی معنوی بخشیده؟ یا هنوز در گناهان و خطاهای خود مرده اید؟ این فاجعه خواهد بود که سال به سال از تولد دوم بخوانیم اما هرگز آن را تجربه نکرده باشیم و ندانیم. قبلا ذکر کردم که در تجربه انسانی ما مرز بین تجدید حیات و دعوت یا دعوت مؤثر ممکنه به نظر نرسه، شاید در حالی که این پیام رو میشنوید خداوند چشمهای شما را برای اولی بار باز کنه. شاید او به قلب مرده شما زندگی بده. شاید او روح خود را در شما بگذاره و به شما تولدی دوباره بده. هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. اگر چشمهایی برای دیدن دارید بخوانید. پس از همه مسیح متولد شد تا ما تولدی دوباره داشته باشیم. آمین.